أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه. بالاترین مقام و نزد خدا روز قیامت اون کسی داره که نسبت به خلق الله بیشتر خیر خواهه روی زمین. امشاهم نشون میده که باید بری دنبالش. خیر خواهی باطنیه که من دوست دارم همه اینجوری باشند و فلان بشه، این فایده نداره، بد نیستن یه مرتبه. این که اگه کاری از دستت خیر خواه باشی و اگر کاری از دستت برمیاد اونو انجام بدی. امشاهم افعال تفسیر دیگه، یعنی ماشی تر باشه، رونده تر باشه در زمین خدا به نصیحت الخلقه. نصیحت همین خیر خواهی دیگه. خیر خواهی لازم نیست پندواندرز باشه که، خیر خواهی عمله. کاری مثلا به انسان را بندازیم خودش بهترین مثواب خیر خواهی. بله، مخصوصا تعامل ازدواج. این تعریض بود به یه نفری که الان تو کلاس حضور داره و کارشه حال اعتباری بود یا حیرمی خوارج. بسم الله الرحمن الرحیم. وارد درس سوم بشیم دیگه. فردا چطور شد تکلیفش؟ هستی چشم. پس ما امروز درس رو میخونیم، اگر تتمه موندین بار فردا تمرینات رو انشالله حل میکنیم که دیگه وارد درس چهارم انشالله. حالا چون نگفتم امروز تمرینات رو حل نمیکنیم. آره پس پنجشنبه دیگه، پنجشنبه ها اگه تعطیل خورد که خورد دیگه، پنجشنبه ها دیگه شد. آره اما اول بعدی حدودا 20 الی 25 جلسه میخواد تمام میشه انشالله، یعنی تا آخر سال حساب کردم هم تمام میشه انشالله. چیزا خیلی پیچیده نیست، بعدی شیرینه، خیلی جالبه ولی راحته، مباحثش خیلی سخت نیست. ولی ما هر سال تمام یعنی اواخر ها نمیرسیم بخونیم. اگه همینجوری بخوایم پیش بریم آخر سال کم میاریم. همون بهتر که پنجشنبه بذاریم که بعدی رو از اون ور تمامش کنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الدرس الثالث. حالا این قبلش ببینید اون یه سطح، یه صفحش که حالا چون فایل خودم هستش نمیدونم کدوم صفحه است. بعد از تمرینات که یه صفحه چند اون مباحث علوم بلاغه و مسائلها، اونجا یه فهرست نموداری از مباحث علوم بلاغت کلا نوشتیم، مطالعه کنید خودتون، توضیحی نمیخواد، چیز سخت نیست. یه فهرستی از در حقیقت مباحث، یعنی تیتر مباحث کل این کتاب. بعد وارد باب اول میشه. الباب الاول علم المعانی، مباحث علوم المعانی، تنقسم مباحث و الى مقدمت سته فصول. المقدمه فی تعریف علم المعانی و موضوعه و غایته و مدبنه. الفصل الاول خبر انشاء، فصل دوم اطلاق و تقیید، فصل سوم احوال اجزای کلام، فصل چهارم قصر که همون حصر، فصل پنجم فی البس و الفس، یرحمکم الله جمیعا این ببر. الفصل السادس فی الایجاز و الاتناب و المساوات. این فصول علم معانیه. عرض به خدمتون توضیحاتی که در مورد خود عنوان فصل و اینکه چی شده این فصل تشکیل شده اگه لازم باشه تو همون جاش عرض بشه. الدرس الثالث تعریف و علم المعانی و بیان و موضوعه و غایته و مدبنه. خب چون مطالب این درس اصل مطالبش تکراری، یعنی چند بار توضیح دادیم، یه بار جلسه اول توضیح دادیم، تو وسط های صحبت همون توضیح دادیم، یعنی مطالب خب کتاب بر مبتنی نوشته شده دیگه. فرض اینه که مثلا دو درس رو تو دو سه جلسه خونده، هیچی هم از بلاغت نمیدونه، تازه میخوایم اینجا براش توضیح بدیم که المعانی در مورد چی بحث میکنه. لذا مباحث امروز مباحث سختی نیست، مباحثش هم تکراری برای شما. لذا عبارت رو میخونیم از این تا کجا میرسیم. خب تو اینجا چهار تا مطلب بیان میشه. علم معانی تعریف میشه، موضوعش بیان میشه، غایت و هدفش بیان میشه و مدبن یا همون واضحش بیان میشه. تمهیدون، این تمهید مربوط به اون ستای اولیه، تعریفش و موضوع و غایت. مخصوصا عمدتاً اون دوتای اولی، چون مدون دیگه تمهید نمیخواد که، مدون میگه فلانی مدون بوده دیگه. این یه مقدمه چینیه برای اینکه وقتی مقدمه چینی تموم شد، باور کن این درس خیلی از من نفس گرفت نوشتنش. یعنی چند بار نوشتم اینو، هی می نوشتم، چون نگاه می کردم کتاب رو، مثلا جواهر متبر کتابای دیگه می نم، اصلا شسته رفته چیزی نیست که بیان علم معانی رو یه بگن خلاصه چی چی شد. هی می نوشتم دوباره نمی شد، دوباره می نوشتم دوباره نمی شد، چند بار نوشتم والا تا این شده، چون یه ذره سخته. می‌خواستم خیلی روون و واضح بگم علم معانی در مورد چی بحث می‌کنه. به الا شما متبر نگاه کنید مثلا فقط گیج میشه. لم یزد و الا گیجی یا. خب تمهید، قال الله تعالی ان فی ذلک لعبره، سوره نازعات آیه 26. خب خداوند فرموده ان فی ذلک لعبره لمن یخشا تا حالا اون آیه بعد میشه. خوش آمد از این آیه، تاکید داشت، بحث عبرت بود، چیز خیلی خاصی نبود. نه نه اون تو ذهنم نبود، دروغ چرا، ولی خب تناسب داره. بعضی چیز تناسب داره ولی تو ذهن نیست. نه چیز سر و مری تو ذهنم نبود، دیدم آیه قشنگه تو ذهنم اومد، این آیه دیدم خوبم اصلا، یعنی مختصر مفید، چند تا نکته داره، یعنی خوب ویژگی داره، آیه جمع جوریه. اسراری که خودم نیت نکردم آره اونو میشه الهامی، یعنی مثلا فیه اسرار لم یقف علیها حتی المتن. میگن آره. خب اب نداره، آخه جالبه یه چیزی هم بگم، این روند و روش خوبیه. مثلا یعنی چی؟ ما یادم میاد مثلا بعضی کتابا رو درس میدادیم، وجوه مختلف بیان میکردیم، به قول شما اسرار رو بیان میکردیم، چه بسا خود مصنف بنده خدا تو اون فضا نبوده، نمیدونسته، ولی این خود اون خواننده اون رو قدیم میکنه، اون کسی که مطالعه میکنه، اون میتونه این قدرت رو داره که وقتی از اینجا این نکات رو در بیاره، حالا اگه متناسب باشه خیلی میره تو قرآن دیگه به راحتی در میاره. یعنی این روش و روندی که شما دارید، اصلا میگه 3 تا بچ برای اینکه این آیه رو انتخاب کرده مؤلف گفته، حالا فرض کنید نگفته، یا دو تا یکیشو تو ذهنش بوده، ولی اصل روش برای شما خوبه، این دقت ها خوبه. خب قال الله تعالی ان فی ذلک لعبره عندما ننظر فی قوله تعالی هازا و هو مرکب و نراه یحتوی علی خصائص. حالا بذار بخونیم خوندم دیگه توضیح میدم. موقعی که ما نظر میکنیم تو این قول خداوند، میبینیم که ویژگی هایی داره. حالا اصل مطلب رو بخونم، نکاتش رو بعدا میگم، وسط بحث جالب نیست بخوام پالت پارازیت میشه. خب میبینیم این ویژگی داره، منها کون کلام جملتن خبریه، این کلام خبریه انشایی نیست، و تأکید الاسناد فیه به ادوات تأکید. خب اینجا اسناد ما مؤکد شده به ادواتش، مثل انه لام، یعنی قدر متیقن از ادوات تأکید در این آیه انه و لام. حالا بازم میتونه باشه میگم. سومیش تعریف و احد اجزائه به اسم الاشاره که ذالک باشه، این در خبر واقع شده، چون عبرت اسم مؤخر، فی ذلک خبر مقدمه. تنکیر المسند الیه، مسند الیه اون نکره است، مسندمون که فی ذلک باشه ظرف، چون بعدا میخونیم مسند 4 جور میاد، 3 جور، یا فعل میاد، یا اسم میاد، یا هم شبه جمله، یعنی یا جمله است یا در حقیقت اسم یا شبه جمله ظرف باشه. 5 1 2 3 4 5 6 میشم تقدیم المسند علی المسند الیه، مسند که فی ذلک باشه همون خبر بر مسند الیه مقدم شده. خب اینا ویژگی های این کلام. حالا این عبارت یه نکاتی داره، اونا رو سریع عرض کنم. یکی این که ننظر فی قولی تعالی نظر، نمیدونم نگاه کردید یا نه، نظر گاهی با الا متعدی میشه گاهی با فی. عرض نکردیم ننظر و الا، ننظر و فی به معنی چیه؟ تأمل، دقت، تدبر، تفکر. کلا این تو تاج العروس هم هست، گفته که نظر اگه با الا متعدی بشه چشم سره، اگه با فیلم رو تحصیل بشه معنای چشم دل رو میده، یعنی همون دقت و تدبر و تفکر رو میده. نمیخوایم بگیم نگاه کنیم، جو نگاه کنی، دقت کنی، تأمل کنی. ننظر و فی قولی تعالی، این فی قولی تعالی هازا، این هازا برش اومده. دقت کنید، این یه نکته قاضی خیلی توپ میخوام بهتون بگم، خیلی معمولا هم نمیگن اینو تو کلاس، حالا خودمون پیش دست بده کردیم، خیلی هم شنیدید ها، ولی اون قاعده شو با نکتش معمولا گفته نمیشه تو کلاس ها، چون شرطش پیش نمیده. تو کتاب هم یه بابی باز نکردم. ببینید تو عرب مرسومه که قاعده اولی، قاعده اولی داریم یا قاعده ثانویه. قاعده اولی همون اینه که همیشه اسم اشاره قبل از مشار الیه میاد، یعنی شما این نگاه کنید 90 و خورده ای درصد این شکلیه، الا تقربا هازه شجره، هازل کتاب، مال هازل کتاب لا یقادر و سغیره تمال کبیره. الان سرچ کنید اسم اشاره تو قرآن می‌نویسن، خیلی صدها مورد اسم اشاره اومده اگه قرار بوده مشارون الیهش بیاد بعدش اومده، یه موقع هم نیومده اصلا. هازه مثلا فلان جاری داریم بحث میکنیم که هم اسم اشاره قرار بیاد هم مشارون الیه، ولی یه جاهایی میبینیم اسم اشاره بعد میاد. مثلا برای نمونه کجا بگم، اگر دقت کنیم، مثلا حالا چند تا مثال بدم قبل اینکه بگیم دقت کنیم. مثلا ببینید آیه قرآن داریم لقاء یومکم هذا، سوره انعام آیه 130، لقاء یومکم هذا، یا اذهب به کتابی هذا، سوره نمل آیه 28، یا تو زیارت عاشورا میخونیم که فی مقامی هازا. بعد یه روایت داریم که تو این روایت، حالا آدرسش اینجا یادداشت نکردم، تو قصه مباهله میگه که اون، حالا روایت مفصله، من اون تیکش رو فقط میخونم که مثلا داره که هازا علی ابن ابی طالب ابن عمه و زوج ابنته فاطمه هازهی، مثلا بعدش اومده. و اینه چیه؟ اولا سوال اینه که کجاها بعد میاد؟ قاعده ثانویه چیه؟ یعنی آیا همینجوری مثلا گاهی کم؟ نه، قاعده اولی داریم میخش کوبیده میشه که از اصل اینه که اول بیاد، یعنی اینطوریه، ولی یه جاهای تفسیرات خورده استثنایت بعدش میاد. اون کجاها وقتی میگردیم میبینیم جاییه که کسی میتونه بگه حدس بزنه کجاست؟ یه ضابطه بده براش. نکته بلاغی داره، نحوی، یعنی یه چیز معنوی داره، اثر معنوی داره. نه یه چیزی نمیخوام بگم که نخوندید، میتونید حد بزنید. تأکید، خب ببین آخه نه اونجوری نمیشه تأکید داره،
مثلا درمان که خودم مکان درمان مهم نیست، مثلا ما خودمون اصلا مهم نیست، بعد این که حالا کجا هست
نه این هم نیست. میگم چرا این نیست حالا، چون چون من قمر قلن و حاضر، این هم یه مثال شاره. خب
نه
نه
ارزش مشاوره
لایک نه نه. ببینید با تتبع معلوم شده اینا، حالا خوبه ها وجود، ولی بگم مشخص بشه اصلا شما، جالب اینه که همه این وجوه معنوی که شما گفتید ها، خب میتونه یه جایی باشه که مثلا الان میگم ببینید جاش اونجاییه که اون مشاوره لایک ما الف لام نداره، حالا نکته معنویش هم میگم فعلا جاش اصلا نگاه کنید جاش اونجا، یعنی شما هر جا مشاره نره ما الف لام داشت اصلا اونجا نمیتونید پیدا کنید اسم اشاره بعدش میاد، همیشه میبینید قبلشه. همه این نکاتی که گفتید اونجا میتونه بیاد دیگه، تاکید فلان بهمان، خب ولی میبینید اصلا شما همچین چیزی نمیبینید که الرجل هازا، اصلا همچین چیزی در الاستعمال نمیبینید، الشجره هازهی، همین هازه شجره فلروند، اصلا همچین چیزی من ندیدم خودم. پس ببینید قاعدش اینه که الف لام، حالا الف لام نداره چه جوریه؟ یا اضافه شده، اذهب به کتابی هازا، لقاء یومکم هازا، مقامی هازا، فی مرقدنا هازا، این سه تا شرط میسا، یا زوج ابنتهی فاطمته که علم هازهی. من کنت مولا، البته اونجا فهازا علی و مولا داریم، تو بعضی نقل داریم فعلی و مولا، اونجا مثلا یه ذره تبدیل داره، حالا اون باید ببینیم چجوریه. عرض بخواد فهازا علی و مولا، اونجا اگه خبر باشه قضیه فهم کنم، ما داریم جایی رو بحث میکنیم که تابع مطبوع باشه ها. تو خبر با خب علف رو نداره دیگه، چی خبره؟ آزهی نه نه ببین میگه هازا، قبلش نگاه هازا علی ابن ابی طالب ابن عمهی، ابن عمی پیغمبر و زوج ابنتهی فاطمت هازه، یعنی پس اینجا خبر معنی نمیده، جمله تمام نشد، تتمه جمله قبل. خب پس ببینید دو تا مثال حداقل دو مورد پیدا، اولا قاضی اولش اینه که الف لام نداره، بعد یه مواردش میشه جایی که اضافه شده یا علمه، علمه مثلا خب الف لام نداره، علمه هم این دو مورد، شاید شما مورد سومی هم پیدا کنید. حالا سرش چیه؟ سرش اینه که وقتی این اسم اشاره قبلش بیاد توهم خبریت و اسناد میشه، یعنی تو تمام این موارد شما وقتی مثلا بگی که هازا لقاء یومکم، مبتدا خبر توهم میشه، وقتی میگی هازهی فاطمه مبتدا خبر توهم میشه، وقتی میگی اذهب به مثلا اذهب به هازا کتابی، حالا حالا یه نکته عرض میکنم، یه سوال ممکن تو ذهنتون بیاد اون عرض میکنم، لقاء هازا لقاء یومکم، تو خیلی از موارد، حالا اگه کلیت هم نگیم، تو خیلی از موارد توهم مبتدا خبری میشه، برای اینکه این توهم نشه اومدن بنا گذاشتن که هر چرا تو الف لام این کارو نمیکنم، بخاطر اینکه تو الف لام اصل در خبر نکره است و معمولا اصالت با تابعیت، وقتی میگه حاضر رجل، شما از رجل اولین چیزی که میفهمید چیه؟ تابعه. حالا بدل عطف بیان صفت ترکیبش کار نداریم، اون نحوه تابعه، ولی به ذهن نمیاد که حاضر رجل خبر باشه، میبینید خبر یه قرینه میخواد، لذا تو الف لام چون این توهم پیش نمیاد، تو عرض به خدمتتون که اسم اشاره این توهم پیش میاد اینجوری گفتم. حالا دو تا مطلب، یکی این که اولا این کلیت نداره، یعنی همه جا این توهم پیش نمیاد، چون تو بسیاری از موارد یا اکثر موارد پیش میاد، تردلل باب دیگه تو همه جا این قاعده رو جاری کرده، مثلا تو اذهب به کتابی هازا، شما ممکنه بگی اذهب به هازا کتابی، اگه بگه خب همین با میفهمونه که مثلا خبر نیست، البته اونجا هم همون احتمال داره که اذهب به هازا کتابی مثلا تو پرانتز باشه، ولی توهم ضعیفیه، ولی مهم نیست، مهم اینه که چون تو بیشتر موارد، ما که تو صرف داشتیم تو یه مورد او اکرمو ثقیل میشد تو 13 سیره، بیچارش کردن تو 13 سیره، همزه رو بس کردن تو باب فارسی، من چرا چون تو سیره 13 فقط اشتباه میشه، اون 13 سیره چه گناهی کردن تو یو اکرمو تو اکرمو. حالا اینجا اینطور نیست، تو بیشتر موارد توهم خبریت پیش میاد، این توهم رو رفع کردن. این یه نکته. نکته دوم هم اینه که خب ممکنه شما بگید خیلی موقع ها لفظ و اشتباه و قرائن رفت میشه، شاید هم همشه رفت نشه، مواردی هست که نمیشه. الان مثلا تو شما میگی که لقاء یومکم هازا من الایام التي فلان، مثلا اینجا رفت میشه، نه ممکنه نه اینجوری بشه هازا لقاء یومکم در حالی که من الایام التی، مثال زیاد داره، یعنی میشه مثال زیاد داره، لقاء یومکم هازا آره نه برای اینکه اصل بگیم اینطوری باید بگیم، ولی اینجا توهم میشه، آها یعنی بگیم هازا، آره اینجوری باید بگیم هازا لقاء یومکم من الایام التی، نه همین جمله همینه، بعد بگیم هازا لقاء یومکم من الایام التی، بعد این لقاء نزد متکلم تابع مخاطب توهم خبری بکنه که هازا لقاء یومکم، جمله اصلی بوده لقاء یومکم هازا من الایام التی، شما برعکس کن توهم خبریت میشه، مثال زیاد داره، موارد زیادی دیده شده. حالا ببینید اگر جواب داده بشه که لبس و اشتباه با قرائن رفع میشه اشکال بشه، جوابش اینه که ما
این حاضر به
لقا
نقشش
بدل عطف بیان
بدل عطف بیان
ببینید ما الان نه دقت کنید، الان که دیگه بدل نیست که، ما وقتی ایشون فرض کرد ما میگیم عرب اینجوری میگه لقاء یومکم هازا، یعنی این لقاء یومکم من الایام التی کذا، اینجا لقاء میشه مبتدا، هازا میشه بدل یا عطف بیانش. سوال ما اینه که چرا هازا مقدم نشده مثل جاهای دیگه؟ جواب، اگر مقدم میشد توهم میشد که مبتداست و لقا دیگه حالت تابعیت و مطبوعیت بینشون نیست، خبرشه. منظور اینه. خب حالا این اشکالی که بخوایم جواب بدیم که چرا لبس و قرائن رفع میشه، جوابش اینه که این قانون در عرب هست که خیلی جاها رفع دفع رو اولا از رفع میدونه، مواردش هم زیاده. یعنی حتی حاضر نشده به اینکه کوچکترین توهمی تو ذهنت بیاد که بخواد تا حالا دنبال قرینه بگردی که رفعش کنه. یعنی اصلا این اسلوب رو اینجا، اصلا شما این دلیل رو قبولم نکنید ها، مجبورید آخرش قبول کنید، چون میبینید دقیقاً، آره دقیقاً عرب همین کار رو کرده، اونم تو فقط این مورد ها، تنها بچش همینه. همه دلیل های میگن العلتو تو امن و تو خسته، وقتی میگن ترش نخور، شما میره انار ترش نمیخوری، بعد میری میگی ترشی بخورم، میگی ترشی هم نخور چون ترشه، علت تو امن و تو خصص علت هم. این همه علتایی که شما گفتید تو اونجایی که الف لام هستم جاریه، ولی نمیگه عرب، هیچ وقت نمیگه ار رجل هازا. نه من اسلوب رو به صورت موجبه کلیه گفتم، دلیلش اب نداره، دلیلش حکمته، علت تامه فلسفی نیست. ببینید جالبه که همینو تو فقه هم ما داریم، میگه آقا مسافرت میری نماز رو کوتاه کن، میگه برای چی؟ میگه خب معمولا مسافرت با خستگیه، مثلا گفته بود که خب خسته نمیشیم میخواییم حالا این نماز مشتیه تمام بکنیم، میگه نمیتونیم. این حکمته، حکمت یعنی چی؟ یعنی مضطرد نیست، علت نفس الامر این قضیه نزد واضحشه. بعدش هم تو اینا چون اعتباریاته، من تو با صرف مثال زدم دیگه، یه مورد دو مورد گاهی یه اتفاقی میفته عرب جاری میده تو کل موارد، میگه بیشتر از یه مورد دو مورده. میبینید تو کثیرم ما، چون کثیرم ما یلتبه، پس قاعده زده گفته پس اینطور. غیبت برای چه حرامه؟ بعضی گفتم آقا شاید بخاطر اینکه آبروی مومن میره. من مثال زدم دو نفر تو جزیره نشستن، نه اون جزیره از تعبدیشه، میخوام بگم علتش چیه، چرا خدا گفته دو نفر تو جزیره نشستن دارن الان پوسه میاد داره میخوردش، میگه قبل اینکه پوسه منو بخوره یه چیزی زده میگم فلانی بود این کارو کرد، بعدش هم میکنه آبروش رفت، فقط داره میمیره الان، حالا مثلا داره میمیره چوری، یه جاهایی میشه فرض کنه آبروش نمیره مثلا، یا هر چی، غرض این که یه جاهایی میشه پیش اومد که اون علت نیست، اینا حکمت میشه. حالا به هر حال این نکته رو از من داشته باشید، حداقل تو اسلوب شناسی ادبیات نگاه کنید. الان میخونید فی مقامی هازا، مشخصه که چرا اینجوری اومده. خب بریم سراغ عبارت. ما اینجا
یه اسلوب رو باز میتونیم،
اسلوب قطعیه، آره توجیه بلاغه میتونید بکنید، منتها به شرطی که بسازه با همه موارد. حالا این وجوهی که شما گفتید تو همه موارد نیست اولا، ثانیا تو مواردی که الف لام دارن جاریه، در حالی که اونجا عرب این کارو نمی‌کنه. اصلا عرب ملزمه که همیشه الف لام داره اسمش رو قبلش بیاره. حالا نحوی بود، آره نحوی و چه گفتم جنبه بل معنوی داره، ولی حالت بلاغی اون چنان نداشت. اندما ننظر فی، ولی اینو ببینید تو نحوی چه نمیگن، یعنی به این شکلی که من الان گفتم هیچ نه دیدم خودم، یه جوری پیدا، یعنی گشتیم و پیدا کردیم، ولی چیزی شما بگردید باز ببینید چه جوریه. اندما ننظر فی قولی تعالی هازا، نگفتیم فی هازا قولی تعالی، قبول دارید یه جوری هم هست؟ آفره همین خوبه، همین که یه جوری هست نمیارد خوشش نمیاد. اندما ننظر فی هازا قولی تعالی، انگار نمیچسبه یه حالا چه، ولی میگه اندما ننظر فی هازا القول میچسبه.
حالا
حالا به هر حال اینجوری عرب میارم. خب به هوا مرکبون نراهو، این حاضر رو برای همین مؤخر کردم دیگه، این حالا یه قاعده بود کلا به درتون میخورد. به هوا مرکبون نراهو یحتوی علا خصاص، خصاص که جمع خصیصه، خصیصه با خصوصیه به یه معناست. یه نکته بگم، تو این کتاب همش نوشته بودیم خصوصیات، موقعی که به اساتید دادیم و اینا گفتن خیلی تکرار شده این کلمه، این خصوصیات خصوصیات، بعد دیدیم چیکار کنیم، این تبدیل کردیم به خصاص. نکته تبدیل به خصائص و اینا همینه که این تکرار نشه. خصوصیت خصوصیت یه بگاهی خصیصی گفتیم، گاهی خصوصیت، اینا یه معناست، سر اضافه نداره. و هوا مرکبا، این و هوا مرکبا نکته داره. اینو بر چه بردیم؟
شاید
بخواهم بگید
که از اون جهتی
که مرکبه مرامنه اصلا اشاره به موضوع علم معانی داریم که اون جهت ترکیبه. یعنی ما الان اینجا از همون درس اول گفتیم واژه شناسی، لغت شناسی، صرف شناسی، اینا رو میگه بذارید. خب منها کنه جمله خواهد این تأکید الاسناد فیه به ادوات تأکید که انه و لام کاف انه و لام غیر از اینا مگه بازم هست؟ جوابش اینه که بعضی ها جمله اسمیه رو جزء مؤکدات میدونن، چون اختلافیه ما قطعی ها رو آوردیم. اگه کسی بخواد اونم اضافه کنه میشه سه تا. تعریف و احد اجزائه باسم الاشاره. چرا نگفتیم تعریف المسند؟ بفرمایید مربوط به قبل میشه. آره ادوات تاکید. نه گفتیم تو ادبیات مثلا دو به بالا رو میگن دیگه.
نه
اتفاقا عداته، عداد هر ابزاری رو که میگن اون معنا رو میرسونه، فعل، اسم، حرف، جمله، هیئت، همه اینا عداد میگن. حالا اصطلاحا اون آلت مستقل ابزار نیست، ولی عداد یعنی ما یعدی، اون چیزی که میرسونه. مثلا تعریف و احد اجزایه، چرا گفتیم تعریف و المسند؟ احسن. خب اون یکی نکته نداره، بریم عبارت بعدی. فهازه خصائص و فیها و ترکیب، اینا ویژگی هایی در این ترکیب. کل مبتداس مفیدتون خبرش جمله صفت خصائص. کل خصیصت منها مفیدت لمن مقصود للمتکلم و قد اتیه به ها لغرض من الاغراض. نه مرسومه، این ویژگی هایی که هر ویژگیش اینجوریه رونده.
اینو مثلا آیده شده کل خصیصه؟
نه من هاست، آید خصیص نیست، من های نه عرفه با با متعدی میشه. حالا دیگه سر بهتره وقت اونها تو مباحثه بذارید، حالا این وقت میگیره، یعنی اونم میشود خواستی مفردش رو بشنسونیم، چون اگه مفتون کلوها، کلوها که غلط میشود که کلوها، یعنی کلو اون خط اون فارسیه، هر کدوم میخوای بگیم تک تک اینا
کلو
منها، آره اون میشود. چیز دعوا نداره خیلی. وقد اتیه به حال غرض من الاغراض، قرآن است که. و کلو لفظ مرکب فهو مشتمل علی خصائص و مزایا. ببینید هر لفظ مرکب رو که شما در نظر میگیرید، هر عمومیت داره دیگه، موجب کلیت. هر لفظ مرکب مشتمل بر همه ویژگی ها و مزیت هاست. اینجا وقتی میگیم هر لفظ، یه قاعده داریم، یه قاعده معروف تو اصول، میگن آقا ما من عام الا وقت خص، درسته؟ معمولا این مبالغه است این جمله، چون واقعیت نداره. خیلی از عمومات داریم که اصلا دست نخورده، زیاد هم از اتفاق، ولی میگن اینقدر عمومات زیادی داریم که تخصیص خوردن اون که مبالغتاً گفتن ما من آمن الله بقید. آره خود جمعه همینجور است. کل لفظ مرکب آیا از اون عامهایی که تخصیص خورده یا عامهایی که تخصیص نخورده؟ خب اینو باید بررسی کرد، ولی با کلمه بل نحو که ادامهش رو بردیم میخواییم بگیم این از اون عامهایی که تخصیص نخورده. یعنی واقعا هر جمله رو پیدا کنی این دیگه موجب کلیه حقیقی است، هیچ تخصیص نخورده. حتی زیدون قائم دیگه وحبا من تراکیب سازجه، تو نوشتار اولیه نوشته بودم من از زجد تراکیب، حالا بعضی ایراد گرفتن گفتن اصلا عرب آخه سازج داریم تو عربی، افعال تفسیرش میشه از زج. حالا گفتم خیلی خوشایند نیست، گفتیم باشه حسش میکنیم، ولی می‌خواستیم اینو بگیم که ساجز ساده ترین و بسیط ترین ترکیباست. یعنی خیلی دو تا کلمه زیدون قائم ساده. همینم نگاه کنید یشتمل علیها، مثلا چی مستدل علیه ما چی داره؟ علمیت. مستدل ما نکره شده و ذکر ما مستدل مستدل علیه ذکر شده، چه سه تا و غیر ذلک دیگه چی؟
اسمیه،
جمله اسمیه است. بازم هست اگه فکر کنید میخونیم نداره، میخونیم ما بعدا میخونیم که اولین غرض از علمیت اینه که تنها راه برای احضار مسند در ذهن سامه آوردن علمیت. اون لغتیاش هم میخونیم. اینا رو بعدا بذارید بس. مزایای
و خصایص
بارو میشه. نه، مزایای معنی خصایص. مزیت یعنی فضیلت، مزیت یعنی مابهل امتیاز. یعنی این یه ویژگی هایی داره، این هم یه ویژگی داره. خصایص مربوط به خود جمله میشه، خودش. تو مزایا با غیرش مقایسه میشه. خب فاذن کل مرکب مستعمل فلهو امران. دقت کنید اینجا هم سر فلهو فا در آوردیم، هم تو بالا کل لفظ مرکب فهو مشتمل. این فا چه فایه؟ تو تا فا داریم کل لفظ مرکب فهو مشتمل فلهو امران. چرا نگفتم هو مشتمل لهو امران؟ این چون دقیقه، بذارید برای فردا جوابش فردا بیارید فکر کنید. اول الخصوصیات یا الخصوصیات و هی قد تفید و هل عداد که خصوصیت تأکید المستفادت من انه مثلا و قد تفید و ها نفس و ترکیب و هیه که خصوصیت تقدیم و تأخیر و قد تفید و ها نفس و لفظ المفرد که تنکیر و بعض انواع تعریف. حل دیگه ویژگی ها رو گاهی خود اون لفظ عدات میرسونه که گفتیم عدات باز اهم از اسم و فعل و حرف و فلان. گاهی نفس تقدیم و تأخیر از کجا میفهمیم؟ اون یه قاعده داریم، یه سوال، قوم شامل زن میشه نمیشه؟ قوم میشه، میشه دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الحجرات لا یسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. یعنی چی؟ یعنی یه قاعده داریم که یه چیزی خیلی جا شامل یه چیزی میشه، تو قرینه مقابله مخالف میشه. و ما ادری و سوف اخال و ادری اقوم آل و حسن ام نساء. یعنی ما مثلا اعداد جایی که مطلق بیاد شامل میشه، اینجا چون اعداد به قول ایشون متبادره به همون لفظه، وقتی جلوش مقابلش ترکیب و لفظ مفرد رو میاریم دیگه میخوایم اونا رو شامل نشه. خب وقت تفید ها نفس و ترکیب و هیئه، مثلا تقدیم و تأخیر از کل اون قالب میفهمیم. گاهی هم خود لفظ مفرد مثل نکره تنکیر، البته تو نکره یه قولی هست که اون نکره تنوین اداته، ولی این قول ضعیفیه، ما اینو قبول نداریم. یعنی رجلون روهمه، بعد میگن نه رجل یه لفظه، اونش هم یه لفظه. نه نه، اون هم اون با همه. یعنی عدات مثل انه حساب نمیشه، اگه کسی حساب کنه میره تو عدات. بعض انواع تعریف مثل چی؟ الفلام نه، علمیت زمین اینا مثلا، چون شیشتا داریم چیز بکنم چهار تاش تو این داخل، بعضیشو عدات میفهمونه مثل الفلام موصول هم میشه. از ثانی الدبایی والاغراز والمقصودت للمتکلم من تلک الخصوصیات، انگیزه ها، دائی ها و اغراضی که مقصود متکلمن از این خصوصیات. و هازان الامران هم المقصودان بالبحث فی علم المعانی. از هر دوی این امر در علم معانی بحث میشه، غیره منطقه نکته ای داره، غیر ان البحث عن الامر الاول مقصود بالتبع، که گفتیم دیگه در حقیقت اینا رو نه به ما یاد داده، یعنی وام میگیرن از مسائل نحو و لغت و صرف و اینا، یا میگن آقا ویژگی‌ها رو میشمارن بعد اغراضشو میگن. خب این معنا قصد اصلی نیست، قصد تبعیه. چون به تبعه، چرا؟ یعنی به تبع اغراض بحث شده، میخواستیم بگیم غرض این، اونم گفتیم، یعنی میگم به تبع، یعنی به تبع اون غرض اصلی بحث شده، اگر غرض اصلی نبود اینم بحث نمیشد. و تمهید للبحث عن الاغراض الدائیه الى الاتیان بها. خب اینو نکته نداره. خب اینا که فهمیدیم تعریف و علم المعانی، تعریفش چیه؟ فهو علم یبحث عن خصائص اللفظ المرکب و مزایاه من جهت ترتب الاغراض الدائیه المقصود علیها. انصافا عبارت پیشوندم، یعنی عبارت روند نیست، عبارت رو بعدن تغییرش دادم، یه عبارت روندتری داشتم اینجا. این عبارت رو دقت کنید، سخت نیست، عبارت قابل فهمه، یه عبارت روندتر داره. اینجوری بگیم عبارت رو، بگیم که تعریف نگاه کنید. نمیدونم کجا نوشتم. حالا بذار همجور حفظ بگم. عرض به خدمتتون که عبارت اینجوری بود بهتر بود. بگیم که هو علم یبحث عن اغراض خصائص لفظ المرکب. این مختصرشه. حالا یه ذره بخوای مثلا طولانیش کنی، عن الاغراض الدائیت المقصودت التي تترتب على خصائص لفظ المرکب. چون اون غرض اصلی رو تو تعریف باید بیاری. اینجا که میگیم هو علم یبحث عن خصائص، درسته که از خصائص بحث میکنه، ولی گفتیم بحث از خصائص تبعیه دیگه. بهتر اون جهت اصلی رو بیاریم، بگیم که هو علم یبحث عن اغراض این خصائص، یا بگید عن گفتیم عن خصائص من جهت، این من جهت درستش میکنه تعریفا، میپیچوندش، من جهت ترتب الاغراض الدائیه، یعنی از خصائص بحث میکنیم از این جهت. واقعیتش اینه که ما اصلا مقصود اصلی چون نیست، همون مستقیم ما داریم سر اصل مطلب. هو علم یبحث عن الاغراض الدائیه المقصوده التي تترتب على خصائص لفظ المركب و مزایا. این خیلی به نظرم روان‌تره. خب اینا رو برای چی آوردم؟ که طلبه آشنا باشه که منظور از این غرض همون دائیه، یعنی چون اصطلاحات در علم بلاغت رایجه بیشتر برای توضیح باشه. آره دیگه چی؟ نگفتیم حد شده فقرین. یعنی به چی دعوت میکنم؟ الهی ها دیگه، به همون خصوصیات دعوت میکنم. این اغراض دائیه همون حال هست، این خصائص و مزایا همون مقتضای حال هست. خب ثم ان لكل من تلك الخصائص مقاما وموضع استعمال يباين الاخر فليس كل مقام مقتضيا للذكر او التعريف او التاكيد وهكذا. تذکر دیگه، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد، انسان باید مقامات رو شناسایی کنه. و من الواجب على طالب البلاغه ان يراي تلك المقامات و يلقي الكلام بخصائصه و اغراضه مطابقا لها. مطلب تکراری. موضوع چیه؟ بگو من بگم اگه چیز شد جوابشو فردا میدم یا الان میدم. قیدیت دقیقا. چون این عبارت خطیبه، اونجا منظورش هم قیدیت، یعنی با هم فرق میکنه. همین موضوعه تبین من مذکر ان موضوع علم المعانی هو لفظ المرکب من حيث خصوصيات التي تترتب عليها معانيها المقصوده التي هي الاغراض الدائيه اليها. اینا هم باز یه ذره پیچونده، همون تغییر که دیدیم جمع تون بگیم. میگم این تو شرح اشارات چیز داره، اگه خواستید نگاه کنید حاشیه قطب الدین رازی در شرح اشارات اوائلش، حالا جلد یک صفحه نمیم 63 چند و اوائلش، ما حدودا 6-7 مدل تعریف داریم. خب تعریف به لازم داریم، تعریف به غایت داریم، تعریف به ابزار گاهی داریم، تعریف به موضوع داریم. بهترین تعریف گفتن تعریفی که مشتمل بر علل اربع باشه، یعنی همون علل چهارگانش بیاد. مثلا شرح تصریف صرف اینجوری تعریف کرده، ولی معمولا مرسومه تو کتاب ها اون تعریفی که شایع تره تعریف به موضوعه، یعنی این که میگن این علمی که از این بحث میکنه، در نتیجه همون چیزی که ازش بحث میکنه میشه موضوعش. آره اشکال نداره، تعریف درستی. گاهی تعریف به اثره، مثلا شما انشاء رو تعریف میکنی کلام لا یحتمل صدقن ولا کذبن، این تعریف حقیقی نیست، تعریف به اثره، چون انشاء یه حقیقتی داره که لازمش اینه اثرشه. تعریف تعریف غلطی نیست. در هر حال میخوایم یک آشنایی، اون تعریف تام حقیقی فلسفی اون باید واقعا فکر بشه روش، که اون خیلی دقیق میتونه باشه. خب اینم که این عبارت هم که گفتیم، این عبارت رو درستش کنید شما یه ذره دقیق‌ترش. هو لفظ المرکب من حیث خصوصیات التي تترتب عليها الاغراض المقصوده. این خلاصش. غایته و الغایت و الغرض و الاصلی من تدوین هذا العلم تعریف الخصائص و الاغراض المشاره الیه ما لیتمکن طالب من. تمکن با من متعدی میشه، به همانی قدرته. طالب قدرت داشته باشه از اینکه کلام بلیغ رو بشناسه و تمییزهی من غیرهی و الوقوف یعنی اطلاع پیدا کنه علا درجاتهی و مراتبهی. یه نکته، یعنی هدف غرض اصلی اینه که ما کلام بلیغ رو بشناسیم. بعضی ها نوشتن غرض اصلی اینه که ما بتونیم بلیغ صحبت کنیم، کما اینکه تو نحو به شما چی گفتن غرض. ولی واقعیتش اینه که بلاغت فلسفه تدوینش این نبوده، فلسفهش این نبوده ها. درسته که این خیلی هنره که واقعیتش اینه که یه ذره دیگه بیشتر ذوقی و خدادادیه. ما بلاغت نمی‌کنیم بتونیم بلیغ صحبت کنیم. چه برای من، خودم الان شاید لنگ بزنم، خیلی مشکل داشته باشم تو بلیغ صحبت کردن، ولی خب می‌بینی بلاغت مثلا خوب خوندم. این نیست. ما حقیقتش بلاغت می‌کنیم تو کلام بلیغ و قرآن و روایات و اینا در حقیقت بشناسیم. این هدف اصلی ما اینه. حالا تدوینم برای همین شده. ولی یتمکن ایضاً من معرفت ظرائفه و دقائقه فلا سیما القرآن العزیز و این عزیز نکته داره. این دیگه تو ذهنم بوده، قرآن کریم مجید نگفتم، عزیز به چی میگن؟ نفوذ ناپذیر. یعنی این قرآن خواستم اون جهت صفت استحکام همه جانبه قرآن رو تو اینجا بیارم. و الاحادیث نبویه صلی الله علیه و آله و اخبار الائمه الاثنی عشر علیهم السلام مدونش باشه، چون یه بحث کوچیکی داره. فردا انشالله در مورد مدون یه توضیح اجمالی میدم. برای فردا این تمارین رو دقت کنید، یه دو دقیقه من وقت بدید، دو دقیقه وقت هست، یه چیز بیرم جا میخوایی بگیری شما برو، خب بعدم بگیردیم. ببینید تمرینات درس ثانی، تمرینات درس ثانی رو این شعرها رو باید برید نگاه کنید تو جاش. مثلا این که تمارین درس ثانی خیلی راحته، یعنی کلن تمرین سختی نیست، ولی چی میخوام از شما که برید شعرها رو نگاه کنید، لغتش رو درارید، شرحش رو نگاه کنید، آدرس هایی که تو پاورقی دادیم مثلا صحیفه سجادیه رو نگاه میکنید، اگه وقت کردید برید ریاض السالکین جلد یک، ریاض السالکین شرح سید علی خان جلد یک صفحه 230 به بعد رو نگاه کنید، خیلی مطالب مفیدی داره اگه وقت کردید. 230 به بعد در مورد سید همیری کتاب عیون المعجزات صفحه 62 رو نگاه کنید. این نگاه کردن اینو مستحب باها دوست داشتید نگاه کنید. عیون المعجزات صفحه 62 رو نگاه کنید. الکنا و الالقاب محدث قمی جلد 2 صفحه 26 رو نگاه کنید. الکنا و الالقاب محدث قمی شیخ عباس قمی نوشته جلد 2 صفحه 26 شما برو با من کار نمیشه که دیگر باید ببینیم. جلد 2 صفحه 26 اینم نگاه کنید. یه نکات اضافه هم هست، من انشالله سر جلسه میگم فردا انشالله اون مدون و این تمرین رو هم میکنیم تموم میشه انشالله. نه نیست شعر، کدوم شعر؟ نه نه، تو تمارین یه کاری که بنده کردم هیچ کپی پیست نکردم، یعنی تمارین رو دونه دونه نشستم گاهی پیدا کردم. این شما تمارین این کتاب حالت نوعیه. خب مثل ماست آقا، سلام علیکم رفت پنج شمه جمعه دیگه ولی شمه شد اگه میخوای فردا بیار حالا تو من نمیرسیم خدا خدا این موبایل کی بود؟ جانمونه بر شما جلدی. آها اینو جامع احادیث نور رو داری؟ نرم افزارش ها؟ جامع احادیث اینجا داره؟ مکتبت و اهل بیت هم داره نرم افزارش؟
جامع
آره جامع احادیث داره، اونم تو جامع احادیث داره. شما سرچ کنم کتاب عیون المعجزات، نه من اونم تو نرم افزارش کن اول القب تو المکتبت و شامله هست، ما کتابشو داریم ولی خب تو المکتبت و شامله هست. نداری نگاه نکن دیگه، یک پیدا کردی میگی آره اونا رو هم میتونی نگاه کن. اینا المستدرک، اینا تو المکتبه تو شامله هست، رجال کشیم همه جا هست دیگه تو جامعه، تو اون چیز هست تو رجال کشیم، تو نرم افزار درایت الحدیث نوره
میشه دانلود کرد،
میشه نرم افزارشون نمیخوام نه، ولی کلا این تک نرم افزار نور اگه تهیه کنی خب یکم المکتب تو شامله خیلی به درد بخوره، مثلا تو بحث ادبی تو یکم مکتب تو اهل بیت کاریس بیستانی و کورانی با هم زدن، اینا رو اگه طرف داشته باشه حتما اینا همه کتابا فقط یکی دو تا کتاب بود، من هر نرم افزاری یه تا پیدا کردم آخرش رفتم از خونه خب خریدم میشه در بردم.